ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده ی صدای ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. یک مقام وزارت بهداشت میگوید 2 مورد مشکوک به ویروس کرونا در شهر قم مشاهده شده است. وزیر دفاع ایران میگوید جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی برای بازسازی به صنایع دفاعی داده شده است. سخنگوی دولت میگوید آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه چند روز دیگر از سوی یکی از نهادها اعلام خواهد شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. یک مقام وزارت بهداشت روز چهارشنبه از مثبت شدن آزمایش‌های اولیه در 2 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم خبر داد. کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه گفت آزمایش‌های بعدی برای بررسی قطعیت موضوع در حال انجام است و نتایج آن نیز به محض آماده شدن اطلاع داده می‌شود. وی با اعلام اینکه تیم‌های مدیریت و کنترل بیماری‌های واگیر در شهر قم مستقر شدند گفت بخش ایزوله منفی برای ایزولاسیون موارد مشکوک تجهیز و آماده ارائه خدمت است و از مردم به ویژه ساکنان قم خواست توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. با این حال شماری کسانی که در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند از مرز 2000 تن گذشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شماره کسانی نیست که در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند بیش از 74000 تن است. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، از سپردن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به بخشی از صنایع دفاعی برای بازسازی قسمت‌های آسیب دیده آن خبر داد تا بازخوانی آن انجام شود. به گفته او جعبه سیاه آسیب جدی دیده است.
همه تلاششون رو دارن انجام میدن که این بازسازی انجام بشه با توان داخل و اگر لازم شد از خارج باید استفاده.
این مطلب در شرایطی بیان می شود که جمهوری اسلامی توان و فناوری لازم برای خواندن جعبه سیاه را ندارد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد روز 18 دی ماه هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و 176 سرنشین آن کشته شدند. سرنشینان هواپیما اتباع ایران، کانادا، اوکراین، آلمان، بریتانیا و افغانستان بودند. سخنگوی دولت حسن روحانی روز چهارشنبه درباره آمار کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در ده‌ها شهر ایران پزشک قانونی را مرجع علت مرگ و صدور جواز دف دانست و در این حال گفت این آمار در چند روز آینده از سوی یکی از نهادها اعلام خواهد شد. علی ربیعی گفت پزشک قانونی باید آمار را شفاف اعلام کند که اعلام کرده است، ولی این موضوع کفایت نمی کرد و بررسی‌های میدانی و گزارش دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هم انجام شد. پیش از این رئیس سازمان پزشک قانونی گفته بود اعلام آمار کشته شدگان آبان ماه طبق مصوبه شورای امنیت کشور بر عهده دولت است و وظیفه پزشک قانونی نیست. عباس مسجدی آرانی همچنین گفته بود که همه اطلاعات مربوط به کشته شدگان در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. یک روز پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفته بود مسئولیت اعلام شمار کشته شدگان آبان ماه با پزشکی قانونی است. خبرگزاری رویترز گفته که در تظاهرات آبان ماه 1500 تن کشته شدند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون اعلام آمار دقیق کشته شدگان گزارش رویترز را تکذیب کردند. و اما نیلوفر بیانی، از بازداشت شدگان پرونده مدافعان محیط زیست، در چند نامه به مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود به دست بازجویان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد. شرح اتفاقی که بر این فعال محیط زیست از زمان بازداشت خود در 4 بهمن 96 گذشته، تنها ساعتی پس از آن توسط بی بی سی فارسی منتشر شد که سخنگوی قوه قضاییه ایران تایید کرد احکام صادره در پرونده 8 فعال محیط زیست قطعی شده است. به همین مناسبت گفتگویی را انجام دادم با فاطمه مسجدی، دانشجوی تاریخ معاصر ایران در مقطع دکترا و از اعضای فمینیستی اتحادیه سوسیالیست‌های خاورمیانه و فعال زنان در برلین، که در سال 88 دستگیر شد و 6 ماه در زندان لنگرود قم به سر برد. او از تجربه‌های خودش می‌گوید و در ابتدا سال اول از نحوه بازداشتش.
نحوه بازداشتم به این صورت بود که ظاهرا زمانی که من دستگیر شدم به همراه دوستم در اون جایی که برای در واقع توی همون کرج بعد از دستگیری ما رو بردن، به من گفتن که حدود 6 ماه تلفن من شنود داشت و میدونستن که اون روز من در واقع تمام مکالمات شخصی من شنود میکردن و میدونستن که اون روز برای چه کاری من اومده بودم منزل دوستم و تمام روابط شخصی من رو تونسته بودن براشون به هر حال دنبال این بودن، به این دلیل که من توی قم فعالیت میکردم و برای اینکه اون موقع بچه‌هایی که فعالیت میکردن تو زمینه زنان معمولا مورد اتهامات جنسی قرارشون میدادن و برای اینکه آبروی بچه‌ها و خانواده رو توی اون شهر و توی اون جامعه ببرن، در واقع گذاشتن زمانی اومدن منو بازداشت کردن با دوستم که هیچ دوست من هیچ ربطی به فعالیت‌های من نداشت، ولی در واقع برای اینکه برای شکستن من بود. به هر حال من توی فضای بسته و مذهبی قم فعالیت میکردم و این خیلی برای ظاهراً آقایون گرون تمام شده بود. توی بازداشتگاهی بردن که توی سلولی فکر میکنم یه روز اونجا بودم، یه روز یا دو روز اونجا بودم. بعد من رو منتقل کردن به خود اطلاعات قم و بازجویی ها اونجا شروع شد.
بازجوییاتون چطوری بودن؟ بازجوها ازتون چی میخواستن؟ چند وقت یه بار مورد بازجویی قرار میگرفتین؟
من 9 روز در سلول انفرادی در یه زیرزمین که این یکی از جاهایی که اطلاعات قم در واقع فعالای سیاسی رو برای بازجویی میبره، من اونجا توی سلول انفرادی بودم. بازجویی ها معمولا از ساعت 8 صبح شروع میشد تا 7 و 8 شب و موقع نهار دوباره ما رو به سلولمون برمیگردوندن و دوباره بعد از نهار دوباره برمیگشتیم برای بازجویی.
زمانی که تحت بازجویی قرار داشتین، آیا تحت شکنجه هم بودید؟
از زمانی که من رو وارد، یعنی از صبحی که وارد اون محل اداره اطلاعات قم شدم، واقعا وحشت داشتم. از اینکه از همون ساعت اول وحشت این تصویر این که اینجا یه شهر مذهبیه و این همه اینایی که اومده بودن ما رو گرفته بودن مرد بودن و اینا اصلا یه دختری که خارج از کشور تحصیل کرده حالا اومده برای زنان فعالیت میکنه، تصویرم این بود که اینا تصویر تجاوز جنسی رو از همون ساعت اول داشتم و وحشت و این وحشت رو داشتم. از همون ساعت اول شرط رو با اون آقای بازجوها بر این گذاشتم که یک بازجوی زن باید در اتاقی که از من بازجویی میشه باشه، برای اینکه در غیر این صورت من صحبت نمی‌کنم. و بیشتر روزهایی که من رو به بازجویی بردن اون بازجوی زن بود، ولی بعضی وقتها هم که میخواستن در واقع آزار جنسی بدن معمولا اون زن رو از تو اتاق بیرون میکردن. بازجوهای من 2 بودن. بعدهایی متوجه شدیم که یکی از بازجوها از همون آخوندهای دانشگاه مفید بوده. به این صورت بود که یه روز اومدن گفتن که ظاهراً رفته بودن تمام وسایل شخصی من رو از خونه از منزل پدر و مادرم آورده بودن و یه سری عکس‌هایی که مربوط به سفر من در امریکا بود، زندگی من در امریکا اون چند سالی که اونجا بودم، تمام اون عکس ها رو از توی اون عکس ها تونسته بودن عکس های دوستای من رو پیدا بکنن که من و با دوستان بودم. و یادم یه عکسی رو به من نشون دادن، گفتن که ما میدونیم که تو با این آقا رابطه داشتی و من مدام سعی میکردم مقاومت کنم، به چالش بکشوننشون و اونا از من میخواستن که من تایید بکنم که ارتباط غیر مشروع داشتم. در نهایت در اومدن گفتن که هر کاری که این آقایی که تو این عکس با تو کرده ما هم میتونیم با تو انجام بدیم. و لحظه که این حرف رو به من زدن، من خیلی دچار وحشت شدم، تنم داغ شد و یادمه که چادری که روی سرم بود به دور خودم جمع کردم، پاهام رو جمع کردم، چون فکر میکردم الان این کار رو میکنن، چون در واقع روی صندلی من نشسته بودم که میز اونها پشت سر من بود و لحظه که این حرفا رو به من میزدن صندلی رو میچسبوندن، با دست میکشیدن، میچسبوندن به میز خودشون. من این بیشتر آزارم میداد و احساس میکردم که واقعا میخوان این کار رو بکنم. این صحنه برام خیلی دردناک بود و خیلی وحشتناک بود.
شما چشمن داشتین موقعی که در واقع تحت این بازجویی قرار میگرفتین؟
بله، من در تمام دوران بازجوییم چشمن داشتم، اصلا به هیچ عنوان نمیتونستم چیز رو ببینم. من معذرت میخوام، باید همیشه وقتی این لحظه میرسه باید یکم مکث کنم تا بتونم حرف بزنم. برای من سخت ترین روز بازجویی زمانی بود که تو همون 9 روزی که توی زیرزمین اطلاعات قم بازجویی میشدم، هیچ وقت یادم نمیره که روز جمعه بود و بازجوی من صبح اومد و من گفتش که ما امروز روز جمعه است، روز سعدی است و میخواییم و میدونیم که شما و دوستتون قرار بوده با هم ازدواج کنید و میخواییم شما رو بعد به همدیگه در بیاریم. و گفتن همین لحظه ما ترتیبی دادیم که اون آقا هم بیان و کس رو خواستیم که بیارن که در واقع شما رو به همدیگه محرم کنن. اون دوست من رو آوردن کنار من نشوندن. بعدها که من با ایشون صحبت کردم، ایشون اصلا نمیدونستن که یه همچین داستانی رو درست کردم، ولی برای من یکم از داستان رو گفته بودن. یعنی نمیدونستن که برای چی آوردنشون اونجا اون لحظه کنار من نشوندن. بعد از ایشون آوردن کنار من نشوندن، از ایشون سوال کردن که آیا شما حاضرید با خانم مسجدی با این توصیفاتی که این چند روز از ایشون برای ما کردید و فعالیت‌هاشون آشنا شدید و چیزایی که از ایشون ما به شما گفتیم، حاضرید با ایشون هنوز وصلت کنید؟ ایشون گفتش من با کسی که فعالیت اجتماعی میکنه و این کارا رو میکنه حاضر نیستم. بعد بازجویای مرد و زن بعد از اینکه ایشون رو بردن به من گفتن که این بود که تو میخواستی باهاش ازدواج کنی، این مردی بود که تو برای زندگی انتخاب کرده بودی، یعنی با حالت تمسخر و تحقیر. ولی خیلی لحظه بدی بود. هیچ وقت یادم نمیره که اون لحظه بدترین لحظه زندگی بود، چون یه چیز غیر قابل میخواستم که اون چیزا رو نشنیده باشم ولی شنیدم.
بخشی از یک گفتگوی بلند با فاطمه مسجدی رو میشنیدید. فاطمه مسجدی دانشجوی تاریخ معاصر ایران در مقطع دکترا و فعال زنان در برلین در حال حاضر، که از تجربه بازداشت و بازجوییش در ایران میگفت.
شما میتوانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
بله، به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما اجازه بدیم در این فاصله یک خبری رو بخونم. خانه سینمای ایران در نامه رسمی از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، خواست شرایط و امکان حضور محمد رسولوف کارگردان در جشنواره فیلم رو فراهم کنه. فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف نماینده امسال سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین اما این فیلمساز با حکم قضایی ممنوع خروجی از ایران روبروه و حضورش در جشنواره همچنان نامشخص. ممنون و سپاسگزارم که من را همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا.